تحصیل و تهذیب و ورزش تمام، تو فرزند ایران،
تو فرزند ایران،
تو فرزند ایران به نامت به بال. رسد برتری و سیادت زلم، به نیروی بازو بیفزای حلم. خدایا خدایا
خدایا خدایا
خدایا، مرا جان حق کیش ده، تو علمم فزون کن عمل بیش ده.
ببخشا به ما گنج علم و هنر،
تو ای مهربان،
ز ایمان ببخشا به ما بار و پس.
که پوینده راه عشقت شویم، به همت جوان مرد ملت شویم. خدایا مرا جان حق کیش ده، تو علمم فزون کن عمل بیش ده.
شفا از خدا و دوا از طبیب، به خان ذکر زیبای امن و جید.
به علم و ادب جان تو صیقلی است، سرا حاز مردانگی. یا علی است، یا علی است،
سرا حاز مردانگی. یا علی.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز علاقمند به برنامه 7 در رادیو نمایش و شبکه نمایش، و یک سلام مخصوص برای بچه ها، برای کودکان، نوجوانان، دبستانی ها، دبیرستانی ها، بچه های تیزهوشی که عشق فیلمند، فکر میکنن که ذوق داستان پردازی هم دارن، خودشون میتونن داستان درست کنن و از همین الان مشغول شیطنت و ماجراجویی و فراهم کردن تجربه های لازم برای اینکه داستان پرداز بشند هستن، و امیدواریم که در 10-15 سال آینده به عنوان فیلمسازان و داستان پردازان بزرگ سینمای این مملکت رو از وضع خمود فعلی در بیارند از فیلم‌های خسته کننده امروز دور بشیم و برسیم به سینمایی که واقعا شایسته ایرانیانیه که از هزار و خورده سال پیش داستان پردازان بزرگ بودند و یک منظومه بزرگ و بی انتهای داستانی مثل شاهنامه دارند. خب قبل از اینکه بریم سر برنامه، یه میان برنامه ببینید درباره فضای عمومی جشنواره در چند روز اخیر از ابتدا تا الان. برمیگردیم. امروز در جشنواره فیلم فجر دو تا فیلم جدید نمایش داده شد. یکی های پاور که در واقع اسمش اشاره میکنه به یک نوعی از رادار و یک فیلم درباره فعالیت‌های ارتش در جریان جنگ و زندگی ارتش بود سپهبد ستاری، شهید ستاری، و یک فیلم دیگه به اسم اتاقک گلی که اون هم درباره جنگه و درباره آخرین روزهای جنگ ایران عراق، یعنی در واقع بعد از پذیرش قطعنامه، موضوع عملیات مرساد. غیر از این دو فیلم ماجراهای دیگه هم در جشنواره برقرار بود و همه در واقع داشتن حسرت سال قبل و سالهای قبل رو میخوردن، چون به نظر میاد که تو این چند روزه فیلم خوب دیده نشده یا خیلی کم بوده و حالا یاد گذشته میکنیم، یاد روزهای گذشته همین جشنواره میکنیم. تا همین امروز فکر میکنم فیلم سرهنگ سریا با فاصله بهترین فیلم جشنواره است و چیزی قابل مقایسه با بچه زرنگ هم دیده نشده توی فیلم هایی که میتونه کاملا سرگرم کننده باشه و احتمالا پرفروش هم باشه. امیدوارم فیلم های دو سه روز آینده، روزهای آخر جشنواره رو از این حالت ملال در بیاره. پیش از اینکه بریم سراغ مهمون برنامه، مهمون امشب برنامه، یه میان برنامه دیگه ببینید که این درباره جشنواره لوکارنوست و بعد برمیگردیم خدمت شما هستیم.
جشنواره لوکارنو. یک سال پس از جنگ ویرانگر دوم جهانی، سینماگران اروپایی همپای دولت‌هایشان در تلاش بودند تا جان تازه‌ای در کالبد سینمای اروپا بدهند. بدین ترتیب ضمن احیای دوباره کن در فرانسه و پایه‌گذاری کارلو ویواری در چک، تصمیم بر آن شد که شهر لوکارنوی سوئیس هم صاحب جشنواره‌ای با محوریت فیلم شود. اولین دوره در هتل بزرگ لوکارنو برگزار شد و فیلمی از جاکومو جنتیلومو به نام خورشید من جشنواره را افتتاح کرد. لوکارنو در اولین دورش دست پر به میدان رقابت با جشنواره های دیگر آمده بود تا خیلی زود اسم و رسمی در خور توجه به هم بزند. فیلم هایی چون آهنگ برنادت از هنری کینگ و غرامت مضاعف از بیلی وایلدر در کنار دیگر هیچ نبوده ی رنکلر و روم شهر بیدفاع روسولینی، ویترین پرزرق و برق لوکارنو را رونق بخشیده بودند. همزمانی سالهای اولیه برگزاری لوکارنو با جنبش نئورئالیسم در ایتالیا باعث شد که در سالهای بعد لوکارنو عرصه یک کتازی این نوع سینما باشد. گرچه بعدها هم لوکارنو همین راه را به نحوی دیگر ادامه داد و علاقمند شد تا هم میزبان روحیه نوجوی فرانسوی‌های موج نو باشد و هم استعدادهایی را تحویل بگیرد که تلاش می‌کردند از آن سوی پرده آهنین جنگ سرد و شرق دور خود را نفس زنان به لوکارنو برسانند. میلوش فورمن، گلوبر روشا، بلاتار، الکساندر سوخوروف، جیم جارموش، اسپایک لی، عباس کیارستمی، گاس ون سنت و فاتح آکین چهره هایی بودند که لوکارنو به ویترینی برای آنها بدل شد تا برای اولین بار به طور جدی دیده شود. مسئولین جشنواره از سال 1971 تصمیم گرفتند در فضای باز میدان اصلی شهر لوکارنو یعنی پیازا گرانده فیلم ها را اکران کنند. اکنون پس از گذشت 14 از آن تصمیم، لوکارنو با رقمی نزدیک به 8000 مخاطب یکی از بزرگترین اکرانهای فضای باز در جهان را در اختیار دارد. تلاش مسئولان جشنواره همراه با بودجه حدوداً 13 میلیون دلاری که اداره فدرال فرهنگ و وزارت کشور سوئیس به لوکارنو اختصاص دادند باعث شده تا لوکارنو امروز به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره های جهان شناخته شود. جشنواره‌ای که روی کردش به طور مشخص بها دادن به فیلم های هنری است. مارکو سولاری حدود 2 دهه است که سکان ریاست لوکارنو را بر عهده دارد، سکانی که پیش از او به مدت 20 سال در دستان ریموندو رتسونیکو بود. از سال 1946 تا سال 1981 تنها 4 بار کرسی ریاست لوکارنو دست به دست شده است. از این رو می توان ثبات مدیریتی را یکی از شاخصه های لوکارنو دانست. سمت دبیری جشنواره نیز در تمام این سالها بین 12 نفر جابجا شده است و اکنون دبیری لوکارنو به لیلی هینستین رسیده است. او که سابقه مدیریت هنری بر جشنواره شیکاگو را نیز در کارنامه خود دارد، از سال 2018 کارش را در لوکارنو آغاز کرده است. از مهمترین بخش های این جشنواره می توان به بخش مسابقه بین الملل، بخش فیلمسازان امروز، بخش یوز پلنگ های فردا، بخش پیازا گرانده، بخش درهای باز، بخش مرور آثار، هفته منتقدان، پانورامای سوئیس، تصویر و کلمه و لوکارنو کودکان اشاره کرد.
خب در خدمت تهیه کننده و کارگردان فیلم های پاور هستیم. فیلم های پاور فیلم اول امروز جشنواره بود و موضوعش درباره زندگی شهید ستاری و ماجراهایی است که هول و هوش یک رادار میگرده یا یک جنگ راداری که اسم اون رادار اسم فیلمه، یعنی های پاور. آقای ابوذر جوکار تهیه کننده فیلم های پاور و آقای هادی محمدپور کارگردان، هر جور که خودتون صلاح میدونین هر کدوم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستین عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مردم از ایران و تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارک فجر رو و امروز رو که
بلتر صحبت
بله امروز رو که روز 19 بهمن ماه هست و روز نیروی هوایی و روز پدافند هوایی، روز بیعت در واقع کارکنان این دو نیرو با انقلاب و امام راحل عزیز، و یادآور این که 20 بهمن روز عملیات والفجر 8 هست و این فیلم های پاور هم در خصوص همین موضوع در واقع فیلمنامه و تولید این فیلم به همین مناسبت و به همین جهت بوده. یاد کنیم از شهدای والفجر 8 و شهدای دفاع مقدس، روحشون شاد باشه. اما در خصوص فیلم های پاور بررسی زندگی شهید ستاری نبوده. های پاور همونطور که شما اشاره داشتید اسم رادار مؤثر در اون عملیات پدافندی بوده که در والفجر 8 87 فروند هواپیمای دشمن رو منهدم کرده. اما چرا شهید ستاری نقش اساسی رو داشته؟ به جهت اینکه ابتکاری که در والفجر 8 اتفاق افتاده، این ابتکار شهید ستاری بوده، به همین جهت قصه محور شهید ستاری رو داره.
شما خودتون ارتشی هستین؟
من هم ارتشی هستم، هم پدافندی هستم، هم وسایل در زمان بله هم در زمان حیات شهید ستاری با ایشون در به اصطلاح البته ایشون در زمانی که فرمانده نیروی هوایی بودن ما یه ستوان جوان بودیم در پروژه های پدافند هوایی که بازدید میکردن
همین ترفندی که به کار بردن هم شما بودیم
این نه این چون زمان ولفجر هست و 64 بود اون وقت ما نه در اون عملیات بودیم و نه در اون به اصطلاح سطح حضور در اون عملیات اما بعدن چون بعد از دفاع مقدس ایشون فرمانده نیروی هوایی شدن در پروژه های پدافندی که حالا ما در واقع آموزش میدیدیم ایشون بازدید میکرد و اینکه در شاید آخرین ساعات قبل از شهادتشون که ایشون در اصفهان بودن بندم در اصفهان بودم و ایشون تشریف برده بودن بازدید و یک محلی رو افتتاح میکردن باز اونجا هم خدمتشون بودیم و بر صورت شهید ستاری رو من تعریفی که ازش دارم و خیلی از دوستانی که در پدافند و نیروی هوایی خدمت کردن و شناخت داشتن و شاگرد ایشون بودن واقعا امیرکبیر حوزه دفاع مقدس و حوزه نیروهای مسلح و به خصوص نیروی هوایی و پدافند هوایی میدونن به جهت اینکه تفکر علمی که داشتن تفکر ساختاری که داشتن و اون چه که از خودشون به جا گذاشتن در نیروی هوایی سالها بازدهی و بهره داره
تصمیم به پدر... ساخت فیلم از کی گرفته؟
ایشون پدر فرماندهی و کنترل کشور بودن تصمیم ساخت فیلم از اونجایی که سال 98 ما خدمت آقای محمدپور که کارگردان این فیلم هستن و فیلم نام نویس به اضافه آقای شایان مر من حوزه کارم حوزه پژوهش دفاع مقدس در پدافند هوایی هست ایشون معرفی شدن به جهت این که بر صورت در حوزه پدافند هوایی با توجه به شناخت حداقلی که داشتن و یک زمینه ای از حالا کلیپ و بحث های دیگه که داشتن مراجعه کردن و در واقع فیلمنامه اولیه و صحبت های اولیه رو انجام دادن ما یه پیشکسوتی داریم که ایشون همرسم شهید ستاری بوده و یکی از برصورت کسانی بوده که در عملیات ولفجر در حوزه زمین به هوا معتمد شهید ستاری بودن و ایشون هم هنوز در قید حیات هستن و یکی از پیشکسوتان حوزه پدافند هوایی هستن معرفی کردیم با اون بله تحقیقات و پژوهشی که انجام دادن و کمکی که ما در خدمتشون بودیم فیلمنامه نوشته شد تکمیل شد رسید به سال 1400 اوایل سال 1400 پیش تولید اولیه شروع شد با یه تیم اون در واقع تیم کاملا پیش نرفت بعد از به اصطلاح سال 1400-1401 بعد از به اصطلاح ماه مبارک رمضان کار رو ما شروع کردیم و پیش تولید و تولید رو پیش بردیم
خب قبل از اینکه بیشتر صحبت کنیم و با کارگردان صحبت بکنیم یه میان برنامه میبینید درباره فیلم های پاور یه خورده با آشنا بشید با خود فیلم
های پاور های پاور به کارگردانی هادی محمدپور و تهیه کنندگی مهدی عظیمی و ابازر جوکار با سرمایه گذاری و حمایت نیروی پدافند هوایی ارتش تولید شده و به رشادت ها و دلاور مردی های رزمندگان پدافند هوایی در عملیات ولفجر 8 و طرح ابتکاری شهید منصور ستاری می پردازد عطابک نادری ایفاگر نقش شهید ستاری است و علیرام نورایی در نقش شهید بابایی مقابل دوربین رفته است. از دیگر بازیگران های پاور می توان به سپیده خداوردی، مهداد زیایی، آرمان جوکار و الناز اسماعیلی اشاره کرد. هادی محمدپور از فیلم اولی های جشنواره امسال درباره این تجربه خود گفته است های پاور با فاصله گرفتن از زندگی نامه شخصیت ها و قهرمانان ملی از جمله شهیدان ستاری و بابایی سعی دارد نبوغ و دانش آنان در عرصه عملیات‌های مختلف 8 سال دفاع مقدس را با برخورداری از رگه‌های تنازانه روایت کند. های پاور متفاوت از آنچه مخاطب از فرماندهی و منش شهید ستاری در فیلم منصور دیده بود، روی وجهه علمی شخصیت او، جسارت کاری و دانش این شهید متمرکز شده است.
خب آقای ابازر جوکار تهیه کننده و هادی محمدپور کارگردان های پاور اینجا هستن. آقای محمدپور از کی شما درگیر این پروژه شدی؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما سلام. و بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما تقریبا 2 سال درگیر این کار بودیم.
حالا شما خودم ارتشی هستی؟
من نه،
ولی قبلا کار کرده بودی با ارتش؟
آره، من چند تا سفارش
کلیپ کار... ساخته بودی برشون؟
نه کلیپ نه، یه نماهنگ بود و یه کار کوتاه، اونم تو حوزه پدافندی بود. 1.5 سال ما درگیر نگارش و تحقیق این کار بودیم. همونطور که آقای جوکا فرمودن، شخصی به نام سرتیپ براتعلی غلامی رو به ما معرفی کردن که تو فیلممون هم آوردیم این شخصیت رو. اصفهانی بودم با لهجه اصفهانی. من 3 ماه خدمتشون میرفتم. با توجه به کهولت سنی که داشتن، ایشون از 4-5 ماه قبل ولفجر 8 شروع کردن به تعریف کردن ارتباطات خودشون با شهید ستاری، شهید بابایی، و من صدایشون رو ضبط میکردم و حالا اومدم تو خونه پیاده میکردم. بعد آیه شایان مهر تبدیل به فیلم نامه کردش.
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته با پدافند آشنا شده بودید؟
آره،
یعنی ایده اولیه مال خودت بود؟
آره، من یه کلیپی تو فضای مجازی دیدم که توش ما سعی کردیم تو فیلمم بازسازی کنیم. شهید ستاری تو اتاق عملیات رادار داره با شخصی به نام اپری که تو سامانه هاگ به عنوان افسر سامانه هستش صحبت میکنه و خودش داره عملیات رو پیگیری میکنه که فلانی زدی؟ بله زدم، اولی یا دومی. قشنگ داره رصد میکنه. این کلیپ رو ما از دوستان پرسیدیم، از آقای جوکار، گفتم مربوط به ولفجر 8. ولفجر 8 چی بوده؟ گفتن یک عملیاتی بوده که ما توش بیش از 80 تا هواپیما که الان آمار دقیقش 87 است هواپیما رو زدیم. خب چی جوری زدید؟ شهید ستاری یه طرحی داده. طرح چی بوده؟ همین جوری سوال بود که پیش می اومد که ما در واقع بریف شدیم و شروع به تحقیق کردیم.
خب و فیلم برداری کی شروع شد؟
فیلم برداری درست از بعد از ماه مبارک، بعد از عید فطر شروع شد و 2 تا لوکیشن به اصطلاح تهران و اصفهان رو داشتیم. خب اول نظر این بود که لوکیشن های تهران رو انتخاب کنیم، ولی به جهت پراکندگی و مشکلاتی که در صورت ممکن بود در تهران برامون وجود بیاد، ما لوکیشن عمده رو بردیم اصفهان و در خود همون منطقه پدافند هوایی اصفهان و پایگاه شهید بابایی، 8 شکاری شهید بابایی اصفهان، با توجه به شناختی که از حوزه داشتیم و برصد محدودت های حد اقلی که وجود داشت و پایکار بودن این دوتا محل که هم منطقه پدافند هوایی و پایگاه 8 شکاری در بخش آفندی و پدافندی، واقعا تمام و کمال در مدتی که ما اونجا بودیم حدود 50 روز همه جوری پایکار بودن و کمک کردن. و کاری که من فکر میکنم اگر در تهران بودیم یا واقعا اگر در جای دیگه بودیم، با توجه به پراکندگی موقعیت و شرایط شاید 4-5 ماه جمع نمیشد، ما شبانه روزی در 50 روز جمعش کردیم. یه چند روزم قسمت انتهایی رو حدودا 3-4 روزم تهران بودیم که باز اون هم در بخش پدافندی بود.
تو اون 50 روز چند جلسه فیلم برداری کردیم؟
ما حدود 100
چند جلسه
منظور اون آفار روز تعطیل داشتیم.
تعطیلمون زیاد نبود، به جز 2 روز یا 3 روز فکر کنم تعطیل داشتیم. 3 روز تعطیلی داشتیم، ولی بقیه روزها کاملا
یعنی فیلم مجموعا به درحدود 50 جلسه
50 جلسه جمع شد. بله.
فیلم بردارتون کی بود؟
آقای عارف نامور.
فیلم برداریش خوب بود؟
آره خدا شکر.
فیلم برداریش مثل فیلمای قدیمی بود، یعنی خود
آره دیگه باید به
فیلمای همون زمان جنگ و اینا
آره
رو داشت
اون سمتی بریم.
خب موسیقیتون کی ساخته؟
آقای بهزاد عبدی.
خوب کار کرده. خودتون راضی هستید از کارش؟
من خدا رو شکر. ببینید من یه تو نشست خبری هم عرض کردم، جسارت میکنم چون شما اون روز فرمودید که استخاره کرده بودید بابت اون کاره. مال منم تو این فضا بود، چون من 1 سال و خورده‌ای که میگم درگیر پروژه بودیم، یه سری مخالفت هایی بود تو کار. من یه روز رفتم، البته اینم 1.5 سال وقتتونو میگیرم ببخشید، 1.5 سال من هر شب تا 2-3 صبح بیدار بودم، نمیتونستم بخوابم. نه اینکه کاری انجام میدادم، نه فکرم درگیر بود. من یه روز بعد 1.5 سال آقای جوکار در جریان، رفتم سر قبر شهید ستاری با خانومم و بچه‌ها، قبر رو شستم، فاتحه دادم، با تو دل خودم صحبت کردم. اون شب آروم ترین خواب عمرم رو داشتم. 11 شب خوابیدم صبح روز بعدش هم قرار بود با خدمت آقای جوکار برسیم 7 صبح، 8:30 بود زنگ زده بودن کجایید. خب یعنی من خواب مونده بودم در این حد، انقدر خواب آرام بخش بود. من اومدم به دکتر سورنا ستاری پیام دادم تو اینستاگرام که ما تصمیم گرفتیم فیلم رشادت پدرتون تو ولفجر 8 رو به تصویر بکشیم، نظرتون چیه؟ 3-4 ساعت بعدش پیام دادن که این شماره منه، لطفا به من واتساپ کنید. من واتساپ کردم، 2 روز بعد پیگیری کردم چی جوریه. گفت این اطلاعاتو از کجا آوردی؟ گفتم از امیر غلامی. گفت آره عمو برات، اطلاعاتتون خیلی دقیقه، چون اون موقع بچه پرسنل بوده و گویا با امیر غلامی هم در ارتباط بود، بالاخره رفیق پدرش بود، میشناختن از بچگی. دکتر پرویز کرمی رو به ما معرفی کرد، گفت 0-100 کار پای کار، خیالتون راحت، کاری داشتید من در خدمتم. میخوام بگم که من هم با یک معنویت این کار رو شروع کردم و یه چیزی رو خدا میدونه، آیه جوکار میدونه و من، که این چیه. و این رو من حساب میکنم بر اساس این داشته من کار خودم رو قابل قبول میدونم.
عرضش خیلی اذیت میکنه موقع فیلم.
نه اصلا بحث اذیت نیست.
نه من خودم هم دواز داشتم باشم اینقدر احتیاط میکنن و اینقدر مثلا با دست به عصا جلو میرن، چون طبیعتا خب کارش من با حفاظت و اینا سر و کار داره و تحفظ جز به وظایفشونه. ولی خب سر فیلم سازی باید خیلی آسونگیر باشید و دنبال ایده های خوب باشید، دنبال آزادی عمل برای باشید.
ما یه دلیلی که اصفهان رو در واقع قبول کردیم و انتخاب کردیم بود که من قبلا فرمانده اصفهان بودم و با توجه به فیلمنامه اون موقعیت ها و لوکیشن هایی که متناسب با موقعیت به اصطلاح فیلم بود که در تهران ما انتخاب کردیم، اونجا بهتر میتونستیم ببینیم. ما در پیش تولید چند بار کارگردان و بقیه اعضای تولید رو فرستادیم اصفهان که برن بازدید کنن و موقعیت هایی که من آدرس میدادم یکی یکی ببینن. وقتی میرفتن میگفتن اصلا این محشره، اون چیزی که ما میخواییم اینه و نه اونی که در تهرانه. و این که واقعا در بحث در دسترس بودن کمک کرد. و واقعا هم ما تو این موضوع، حالا به جهت اینکه خود من مسئول بودم، خود من برصد جزی از این مجموعه بودم و اعتمادی که واقعا به من داشتن، ما هیچ محدودیتی نداشتیم. و این یک فتح بابیه که تهیه کنندگان بزرگوار و برصورت با سابق مثل جنالی، نه منظور اینه که ما در خدمت شما هستیم به نمایندگی از سازمان.
حالا فیلم بعدی رو میخواین شروع کنیم؟
بله انشالله، با امید خدا. حالا فیلم نامه به اصطلاح قوی و کار قوی باشه، قطعا همه فرماندهان نیروهای چهارگانه ما، من فکر میکنم که آمادگی به اصطلاح اینو داشته باشن.
شما آمادگی داری برای ارتش باز کار کنی یا دیگه
من
خسته شدی؟
با حمایت آی جوکار نه خسته که نمیشیم. شما
نه اینقدر اذیت
این کار هست، میبینید که چقدر اذیت میکنه. نه اینکه ارتش اذیت کنه ها، نه بالاخره همه جا این اذیت هستش، ولی سعی میکنیم با یک دید بازتر، یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با یک بودجه بهتر.
بودجه چقدر بود؟
والا به ما ارتشی ها میگن که هر وقت هرچی پرسیدن چقدر بگید بنز کافی.
نه آخه ولی یه بخش بزرگی از هزینه رو شما نمیدید.
بله دقیقا نمیشه محاسبه کرد که یک سورت پرواز چقدر هزینه میشه، با نفرش، با پرسنل نگهداریش، حاضر کردنش و بقیه بحثا.
اون هواپیمای آبی رنگ واقعا زمان جنگ بوده؟
توی بخش پایانی میفرمایید؟
اونجا که من یادم هست اصلا هواپیمای آبی نبود در
زمان
جنگ. رنگ استتار در هواپیماها به طور کلی به خصوص F-14 هم رنگ آبیش هست، هم رنگ استتار خاکیش.
از اول رنگ آبیش هم بوده.
بعضن آره در مقاطع مختلف رنگ ها رو عوض میکنن. حالا البته باز هم ما هواپیمای سفید هم داریم. ولی در آموزشی ممکنه فقط استفاده بشه بنا به حالا شرایط و به اصطلاح تیپ و گردان و بحث‌های مختلف، بعضی از هواپیما رو رنگ‌های خاص می‌زنن، ولی اون رنگ بوده. بله.
فیلم بعدیتون موضوعش چیه؟
ما کلن من چون تخصصم پدافنده و چون مسئولیتم در پدافند در این حوزه است، فقط حوزه پدافند هوایی و بخش پدافند هوایی.
البته حوزه پدافند هوایی در زمان نه چندان دور، یعنی 5-6 سال پیش.
آها، یعنی درباره اینه،
درباره
دوران جدید پدافند،
دوران جدید و اون بالاخره اون عملیاتی که مردم نمی